از میخانه و می از میخانه و نام نشان خواهد و سر ما سر خاک رفیقا حلقه پیر مغا از ازلم در گوش است خدا دل حلقه پیر مغا از ازلم در گوش است بر همان که بودیم و همون خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری برو ایزاد خود بی برو ایزاد خود بی که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و راز این پرده نهان است و نهان خواهد
خب فرصت برنامه امروز ما تمام شد. از اینکه تا این لحظه قرار بندگی رادیو دری را شنیدید از شما ممنونیم. برای شما تنی سالم و دلی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ تا فردا.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Oh, باشم گر او بود دشمن من، گر او بود دشمن من. صفاده رنگی به رخ سار ناده، خاکم به باد فناده، ای سیل دنیام کنونه. سیاد سید افکن من، سیاد سید افکن من.
برنامه سفر و شکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و شکر،
سفر و شکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم. اقتصاد این ولایت عمدتاً بر محصولات زراعتی پایبند است. زراعت آن به شکل للمی یا دایمه بوده. کمتر از سامان و لوازم تکنیکی و مدرن در آن به کار می رود. حاصلات زراعتی آن عبارت است از گندم، جو، جواری، نخود، زیره، کنجد، هندوانه یا تربوز، خربوزه و غیره می باشد. بادغیس از قدیم الایام تا به امروز به نام گودام خراسان و حوزه غربی افغانستان مشهور بوده. پیشه دوم مردم این دیار مالداری و تربیه گوسفند نوع قرقل است که از همین مدرک همساله گوسفند، پوست قرقل، پشم، کرک و قروت و سایر ولایات و خارج کشور صادر می گردد. صنعت قالین بافی پیشه دیگر مردمان زحمتکش بادغیس می باشد که اکثراً در خانه ها توسط خانم ها تهیه می گردد. قالین های بادغیس در داخل و خارج کشور از شهرت بخصوصی برخوردار است. ساحه کشت زیره ولایت بادغیس حدود 4391 هکتار می باشد که از همین ساحه به اندازه 2821 تن زیره تولید می شود. ولایت بادغیس سالانه از تولیدات زیره خود حدود 15,868,125 افغانی درآمد کسب می کند. بادغیس دارای راه‌های پیوندی چندانی نیست. بسیاری از باشندگان ناچارند که از چهارپایان استفاده کنند. بیشتر مردم بادغیس کشاورزانی با روش‌های کهن و سنتی هستند و پس از پسته، خربزه دومین منبع درآمد کشاورزان بادغیس است.
پسته میوه درآمدزا و یکی از محصولات ارزشمند زراعتی کشور است. ولایت بادغیس بزرگترین تولیدکننده پسته در سطح کشور به شمار می‌رود. پیش از چند دهه جنگ، جنگل‌های طبیعی پسته در ولایت بادغیس در حدود 90 هزار هکتار بود. اما در جریان جنگ‌ها نسبت نبود بازار برای فروش محصول پسته و روی آوردن مردم به قطع درختان به خاطر تهیه مواد سوخت در حدود 60 هزار هکتار آن از بین رفت.
یکی از منابع بسیار مهم اقتصادی و ارزش افزار و درآمدزا در بادغیس جنگلات است و اون هم جنگل پسته. جنگلی که طبیعی است و ما متاسفانه با بهتر بگم با کوتاه‌فکری و عدم آگاهی از این منبع متاسفانه نمیتونیم از این استفاده کنیم و عدم استفاده از این جنگل به معنای عدم رشد اقتصادی و توسعه ولایت بادغیس است.
در سالهای اخیر با تلاش‌های وزارت زراعت به همکاری مؤسسات همکار بیش از 3000 هکتار جنگل پسته دوباره احیا شده است. وزارت زراعت با راه اندازی نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی در سالهای اخیر علاقمندی خریداران محصولات زراعتی کشور را جلب کرده است و نسبت داشتن بازار خوب پسته در این اواخر مردم به ساخت باغ‌های مصنوعی پسته روی آوردند که در حدود 5000 جیر باغ پسته از سوی وزارت زراعت به باغداران ولایت بادغیس ساخته شده است.
خوشبختانه نظر به وفقی که نبات پسته در بادغیس داره اخیراً مردم به اساس تلاش‌هایی که وزارت زراعت و مؤسسات همکار برای مردم داده اون علاقمند شدند که حال بر علاوه جنگل طبیعی پسته بادغیس مردم باغ‌های شکل مصنوعی هم ایجاد می‌کنند که ما حدود 5000 جدید باغ پسته به شکل مصنوعی ایجاد شده که حتی در سالهای بعد میتونن دوست شاید سالهای آینده سالهای نزدیک اینا با بار بشینه که بعد در پهلوی تولیدی که ما از سایه جنگل طبیعی پسته بادغیس داریم از باغات پسته هم در بادغیس داشته باشیم.
با این حال یک مرکز بزرگ پروسس پسته نیز در ولایت بادغیس ایجاد شده است که روزانه تا 4 تن پسته کورک را پروسس می کند.
ما بسیار در این کار خوش شدیم که مثلا اگر یک شرکت در این وطن آماده در قلعه ها آماده ما مثلا بلوردتن همون از روزی که این شرکت آماده ما بیکار نمونده.
پسته‌زارهای بادغیس بازدید کننده هایی از دیگر ولایت همجوار هم دارد.
جنگلات پسته در غرب افغانستان در ولایت بادغیس موقعیت دارد. جنگلات پستلیق در گذشته 91 هزار هکتار زمین بوده است و در طول دهه‌های اخیر هزاران هکتار آن از دست رفته است. جنگلات پستلیق از جمله صدها نمونه از جاهای تفریحی کشور است که کمتر دیده شده است.
محبوب رحمان شیخ الاسلامی هستم از ولایت هرات. همیشه ما میشینیم پستلیق خیلی جای خوبیه، جای سرسبز، یکی از منابع طبیعی مونه که حاصلات زیادی از او حاصل میشه، ولی به حسرت از این بودم که یک بار ببینم پستلیق. ان شاء الله فرصت مساعد شد، امروز خود دوستا اومدیم به جشن اخوت و برادری هم بود، دعوت کردن ما را آمدیم اینجی. خیلی یک فضای جالبی بود با مردم، وقتی که مراودت میکردیم مردم میدیدیم خیلی یک حس جالبی داشت.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران به شماره 3826،
آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
خدای صابر و رحمان، سلام بر آقای مهربانی، هشتمین خورشید آسمان مهر و امید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه ترنمه باران. باز هم خدا را شاکریم که با شما در یک سفر معنوی دیگر برای زیارت حضرت رضا علیه السلام همراه و همقدم شدیم.
Thank you.
نماز ابزار پرستش و عبادت مخصوصی است که بنده در پیشگاه معبود حقیقی خیش انجام می دهد. نماز جزء جدایی ناپذیر همه ادیان الهی بوده و در هر آیین الهی به صورتی خاص وجود داشته است. هرگاه انسان با تمام وجود در برابر خدا حضور یابد، این حضور نردبان تکامل و وسیله تربیت روح و جان و پاک کننده گناه از قلب انسان می شود. امام رضا علیه السلام نماز را بهترین زمان برای دعا و نیایش بیان می فرماید. چرا که در این زمان خداوند با دیده رحمت به بندگان خود می نگرد. امام رضا علیه السلام می فرمایند در هنگام نماز دستهایتان را به دعا بالا ببرید. همانا آن زمان بهترین سعاد است. خداوند بلند مرتبه در آن هنگام با دیده رحمت به بندگان خود می نگرد. ای دوست لحظه های تنهایی من، هر وقت به زیارت شما می آیم زندگیم پر نور می شود. غصه از زندگیم دور می شود و لطف شماست که زندگانی مرا پر ستاره می کند و تمام درهای بسته برایم گشوده می شود، چرا که شما مولای مهربانی هایی که ضامن انسان های تنها و لحظه های غریب است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در حسرت طواف تو ای آشیان قدس، مرغان شکسته پر چه پرها که وا کنند. زان کیمیای گنبد و گلدسته طلا، مسهای قلب خیش فقیران طلا کنند. یک کاروان شوق به سودای مشهدند، کان صحن را به شور و نوا کربلا کنند. چاوش اگر به اهل قبور این صلا دهند، خیزند مردگان و قیامت بپا کنند.
پنجره باشم خسته از این همه دیبا، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدان، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدان. من که عمری شنیدم تو قریب من آشنایی،
3826 سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-7144 هم در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرمشناسی و آشنایی با مکتب پریزاد همراه هستیم. بنای این مکتب که به پریزاد خانم از منصوبان گوهرشاد آقا نسبت داده می شود به سال 823 هجری قمری در نزدیکی مسجد گوهرشاد ساخته شده و از جمله ابنیه الحاقی حرم مطهر رضوی است. بنای مزبور با طرح و نقش های چهار ایوانی و دو طبقه مشتمل بر غرفه ها و حجره ها بوده و تزئینات آن آجرکاری است و سردر ایوان ها و غرفه ها کاشیکاری با نقوش اسلیمی و کتیبه است. آنقدر زیارت امام رضا علیه السلام دلنشین است و ما هنوز دوست داریم که با مولای خودمان راز و نیاز کنیم و با ایشان صحبت کنیم، اما چه کنیم که زمان در حال گذر است. تا برنامه دیگر و سلامی دوباره، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم دوستان. حق نگهدارتان.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیوی خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به همه عزیزان شنونده، آنان که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارند. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً شنونده ما تا انتهای برنامه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند سجده مخصوص خداست، پس چرا خداوند بعد از آفرینش آدم از شیطان خواست که بر آدم سجده کند؟ خواهر محترمی پرسیدند دختر بچه 8 ساله‌ای دارم که از من پرسیده می‌خواهم صدای خدا را بشنوم. با او چه جوابی بدهم؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. و شنونده عزیزی هم پرسیدند اگر من به خیابان بروم و تصادف کنم و از بین بروم، این خواست خدا بوده و اگر من خودم را جلوی ماشین پرت کنم و بمیرم، این را خدا نخواسته و من مقصر هستم. در هر صورت خواست خدا بوده که من بمیرم. لطفاً در این باره و درباره سرنوشت توضیح دهید.
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که پیامک زدن با برنامه خودشان آینه حقیقت و سوالات خود را مطرح کردن تا ما از کارشناس برنامه جناب آقای رضا محمدی پرسان کنیم سوالایشان و پاسخشان را بشنوند. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما دوست عزیز هم اگر سوالی درباره مسائل اعتقادی و دینی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت پاسخگوی شما هم باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی گفتند که سجده مخصوص خداست، پس چرا خداوند بعد از آفرینش آدم از شیطان خواست که بر آدم سجده کند؟ سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این شنونده عزیز را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. درسته سجده خاص خداست و سجده برای غیر خدا جایز نیست، اما سجده فرشتگان، حالا ابلیس که سجده نکرد، سجده فرشتگان برای آدم نبود، برای خدا بود، منتها به احترام آدم برای خدا سجده کردن. بله آدم به منزله قبلشون بود، حالا میخوام برای خدا سجده کنم، به کدام سمت سجده کنم؟ به سمت آدم. پس سجده برای خدا بود، یک، احترامن لآدم، احترام به آدم بود. دو، آدم نشانه و قبله بود، جهت بود. حالا که میخواید برای خدا سجده کنید، به کدام جهت سجده کنید؟ جهت آدم. بنابراین چنان که سجده حضرت یعقوب و همسرش و فرزندانش برای حضرت یوسف نبود، سجده برای خدا بود، منتها به احترام اون عظمتی که خدا به یوسف داده، احتراماً لیوسف، ولی سجده برای خدا. برای غیر خدا سجده حرام است. مانا کسی به سمت قبله سجده کرد، برای قبله سجده نمی کنه. چنان کسی به زیارت امام رضا علیه السلام میره، سجده شکر انجام میده، برای امام رضا سجده نمی کنه. گرچه بعضی ها کشتلقی می کنن تو همون راهروی که مردم میخوان برن، هجوم میاد میخواد بره اونجا، میفته به سجده خونی وقت پام میذارن رو سرش، یا اتفاق اینجوری میفته، این کج سلیقگیه. ازش بپرسی که برای کی سجده میکنی؟ نمیگه برای امام رضا. اینو من عرض کردم که بعضی از این دشمنان اهل بیت و بعضی از این وهابی ها این سجده ها رو مثلا شرک میدونند، و نه، این سجده برای خداست، سجده شکره، چون زیارت امام رضا نصیب شده، سجده شکر انجام میده. کج سلیقگی کرده به جای اینکه بخواد بره یه گوشه دنجی خلوتی اونجا خدا رو شکر کنه به خاطر زیارتی که روزش شده، میره اونجا مثلا همون مقابل ظریف امام رضا علیه السلام اونجا به سجده میفته.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر بن محمد
علیهم السلام عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى علم. دو چیزی که با یک دیگر جمع بشوند گاهی موجب یک فضیلت مضاعفی میشن، لکن در اون چیزهایی که دو چیز با یک دیگر جمع بشوند و موجب فضیلت مضاعف بشوند، در میان این چیزها هیچ دو چیزی محبوبتر و با فضیلتتر نیست از جمع شدن علم با حلم. علم یک قدرت معنوی است. انسان صاحب علم، هر علمی احساس یک قدرتی در وجود خود، در دل خود می کند. اهل علم در دل خودشون احساس عزت می کنند، احساس برتری می کنند. این طبیعت علمه. منتها آفت دارد. آفتش این است که از خود بی خود بشه، یا تکبر ببرزه، یا غرور به او دست بده، یا کسانی رو که دارای علم نیستن تحقیر بکنه. برای اینکه این آفات وجود نداشته باشد چی لازم است؟ حلم. حلم، حلم یعنی انسان ظرفیت وجودیش زیاد بشه، از چیزهایی که مایه خرسندی است خود رو نبازه، از چیزهایی هم که مایه ناراحتی است خود رو نبازه. این علم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. پیامکی به دست ما رسیده از خواهر عزیزی که گفتن دختر بچه 8 ساله‌ای دارم که از من پرسیده و خواسته که میخواهم صدای خدا را بشنوم. با او چه جوابی بدهم. لطفاً در این باره مرا راهنمایی کنید. میشنویم پاسخ و توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
براش قرآن بخونید، بگید این کلام خداست. پیغمبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. هر کس مشتاقه که کلام خدا رو بشنوه قرآن بخونه. یه نکته، بنابراین اگر میخواد واقعا دنبال شنیدن کلام خدا هست قرآن بخونه، قرآن بشنود. قرآن کلام خداست، در قرآن خدا با ما سخن گفته. چقدر گفته یا ایها الذین آمنو، این فقط مال زمان پیغمبر که نیست، که الانم میگه، الانم خدا هم فرمود یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. ما باید بگیم لبیک ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنو باید بگیم لبیک اللهم لبیک. چرا؟ چون به ما میگه خدا، خدا با ما داره صحبت میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما. این حرف خداست که داره با ما سخن میگه، الان هم داره میگه. ما هم باید بگیم لبیک، باید بگیم بله خدا شنیدم و چشم طلبات میفرستم بر پیغمبر. مطلب دوم این که اگه منظورش اینه که خدا به او وحی کنه و مثل حضرت موسی خدا باش سخن بگه، خب باید بهش بگی که اون ظرفیت میخواد، باید انسان پیغمبر باشه تا خدا بخواد با او سخن بگه. اون ظرفیت ها رو ماها نداریم. مثل اونه که بگیم که آیا مثلا فرض کنید که تو اتاق شما نشستید، همه تلویزیون های دنیا، همه تصویر های دنیا، همه صداهای دنیا هست، پاسخش اینه بله هست. تو هم اتاق شما نشستید، تصویر همه تلویزیون ها و نمیدونم موبایل ها و نمیدونم همه اینها اونجا هست، اما شما میبینید اونها رو؟ نه نمیبینید. چرا؟ چون گیرنده ندارید. آیا صدای خدا در عالم هست؟ بله. پس چرا ما نمیشنویم؟ چون اون ادراکات ما کار نمیکنه. اون گوشی که باید صدای خدا رو بشنوه، اون گوش بسته‌ایه. اگر گوش ما هم مثل بقیه پیامبران باز بود، بله صدای خدا رو میشنیدیم. و مثل موسی که کلام خدا رو شنید، پیامبر اعظم که در شب معراج خدا باش صحبت کرد و صحبتایی که جز خودش و پیغمبر هیچ کس خبر نداره که اونجا چی گذشت. اگه اونو میپرسه بگید نه شما، ما هیچ، ما نه، او بقیه انسان ها همینطورن، اون ظرفیت رو ندارن، اون گیرندگی رو ندارن که بتونن کلام خدا رو بشنون.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
نمی‌رسی اگر چه تو من
همچنان از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. بسیار تشکر میکنیم از همراهی تک تک شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به هر دلیلی موفق نشدید برنامه آینه حقیقت و برنامه های رادیو دری را در وقت خودش بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و در اونجا به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. بریم سراغ آخرین پیامک در برنامه امروز. شنونده عزیزی گفتن که اگر من به خیابان بروم و تصادف کنم و از بین بروم، این خواست خدا بوده، و اگر من خودم را جلوی ماشین پرت کنم و بمیرم، این را خدا نخواسته و من مقصر هستم. در هر صورت خواست خدا بوده که من بمیرم. لطفاً در این باره و درباره سرنوشت انسان توضیح دهید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
بله، این هر دوش اشتباه است که بگیم که خودشو پرت کرد جلوی ماشین دیگه خواست خدا نیست. اشتباه است که بگیم که ماشین با او تصادف کرده، این خواست خدا بوده. اینم اشتباه است که بگیم که خدا خواسته که این آدم کشته بشه. نه، خدا چنین چیزی نخواسته. تشریعا خدا نخواسته که شما کشته بشی. اون علل و اسباب دیگه، اون بی‌احتیاطی راننده بوده. اگر شما صدقه داده بودی، اگر شما مثلا دعای صاحب نفسی دنبال شما بود، اگر شما احتیاط کرده بودی و اگر اون راننده احتیاط کرده بود و چند تا اگر دیگه، این عوامل علل و اسباب مادی و معنوی اگه نبود، خدا نخواسته بود که شما حتما بمیری. چون سوالشون اینه که خدا خواسته که من حتما تصادف کنم بمیرم. نه، خدا چنین چیزی نخواست. خدا خواسته که شما احتیاط کنی، اون راننده احتیاط کنه، شما صدقه بدی، دعا کنی، صله رحم داشته باشی، اون راننده هم صدقه بده، دعا کنه که تصادف نکنه. اون چه خدا خواسته این هاست. این علل و اسبابه که این تصادف به وجود بیاره. اونجا هم گفتی که خودم خواستم، خدا نخواسته. نه، خدا شما را خلق نمیشه. خدا مثل اراده شما را شما بگیره. شما اراده کردی به خودکشی کنی، خدا یه مانع ایجاد میکرد، خوابتون میبرد، خواب بر شما مسلط میکرد که نری خودت بندازی جلو ماشین، یا اینکه اون ماشین قبل از اون به شما برسه پنچر میکرد مثلا فرض کن، یا اینکه اون راننده کاری میکرد که با شما تصادف نکنه. این که بیا خدا اینجا دستش بسته، خدا کاری نمیتونه بکنه، نه، اینجوری نیست. اصلا شما نباید اراده خدا رو، قضا و قدر رو در عرض اراده خودتون قرار بدید، ببرید بالا. اونجایی که خدا اراده کرده شما وجود ندارید، نه اراده شما، نه خودش، هیچ کس وجود نداره. اونجایی که خود شما هستید، گاهی به اراده خودتون هست، گاهی نیست. اولی به اراده شما نبود، دومی به اراده شما بود، اما همش در یک افق بالاتر به خدا منصوب میشه. چه شما با سوء اراده خودتون خودکشی کنید، چه دیگران حالا یا با سوء اراده یا تصادفاً به شما برخورد کنن، اینجا این علت و اسباب میشه اراده شما یا سوء اراده شما یا سوء اراده اون راننده. در افق بالاتر همه اینها به خدا منصوب میشه. پس اون فرضی که شما مطرح کرد در هر دو طرفش مشکل بود. هست و نیست. هست که اگه خدا شما را خلق نمی کرد، اگه ماشین را خلق نمی کرد و چند تا اگر دیگه، این اتفاق نمی افتاد. نیست که خدا به شما نگفت برو خودت بنداز جلو ماشین.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تا